بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم. با نام تو آغاز میکنم که نامت بهترین و زیباترین نام هاست، کلامت برترین و شیواترین کلام هاست و یادت هم آرام بخش دل هاست. سلام خانم هاین محترم، هم نفس های مهربان و همیشگی پرسمان، بنده های خوب خدا، مهمانان پرشأن و با فضیلت رمضان المبارک. الهی که حالتون خوب باشه، سالم و سر حالتون درست باشید، سر سفره پر نعمت خدای بزرگ نعمت های خوبی گیرتون و گیرمون اومده باشه تا به این لحظه از مهمونی بزرگ خدا از این به بعد هم بیشتر از قبل باشه. با این امید و آرزوی قشنگ ازتون دعوت میکنم به پرسمان این نوبت ما هم توجه بفرمایید، ببینید و بشنوید سوالاتی که در این پرسمان از استاد محمدی عزیز پرسیده خواهد شد.
پرسش های مطرح شده در این برنامه،
مثلا در مورد آیه 21 سوره 8 که خداوند فرمود اگر قرآن رو بر کوه ها نازل میکردیم آنها به حالت خشوع در میامدن، یعنی چه توضیح؟ آیا ابلیس در مرگ و زندگی انسان ها دخالتی دارد؟ میشه یکم بیشتر در مورد عهد الست توضیح بدین؟ آیا همه آیات مربوط به پیمان شکنی، همه آیات مربوط به پیمان شکنی در قرآن مربوط به عهد الست هست؟ خیلی مخلصیم و کوچیک همه شما که برنامه ما رو دارید تماشا میکنید و منتظرید من سوالات شما مطرح بکنم در این پرسمان که پرسمان اعتقادی هست، اون هم در این شبها و روزهای زیبای ماه مهمانی خدا رمضان المبارک. توفیق داریم من شما در محضر آقای محمدی عزیز باشیم و استفاده بکنیم از فرمایشات ایشون در پاسخ سوالاتی که شما در واقع ارسال کردید و ایشان مطرح می‌کنند. آقا سلام، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شکرش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده، باز سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان عرض قبول طاعات و عبادات شما در این ماه شریف که انفاس کن فیه تسبیح، نوم کن فیه عباده، اعمال کن فیه مقبوله، دعا کن فیه مستجاب. انشاءالله که همه نشست برخواست شما، خوابتون، بیداریتون، نفس کشیدنتون صاحب تسبیح داشته باشد که چنین هست و خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه و برنامه قابل استفاده برای ما و شما باشه. موضوع بحثی که ما شروع کرده بودیم بحث خداشناسی بود، با این مقدمه که اون حرفایی که در برنامه های گذشته که ما روایات فراوانی رو و بحث های فراوانی در زمینه فضیلت تفقه در دین، اهمیت تفقه در دین، اهمیت تعلیم و تعلم که پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، الا ان الله یحب بغات العلم، آگاه باشید که خداوند جستجوگران علم را دوست می‌دارد. اینجا رسیدیم که خب حالا ما می‌خوایم که دنبال علم باشیم. گرچه این برنامه از اولش به نیازهای علمی شما و به سوالات شما پاسخ می‌گفته و پاسخ به سوالات در واقع خودش از بهترین مصادیق علمه، چون باز پیامبر فرمودن و از امام صادق هم داریم که فرمودن العلم خزائن و مفاتیح و حس سوال، علوم گنجینه های هستن که کلید این گنجینه ها پرسش. شما با پرسش های خودتون در واقع ما رو وارد در گنجینه های علوم تا حال هم کرده بودید. اما این سوال مطرح شد که خب در بین علوم کدام یکی از شاخه های علم فضیلتش، شرافتش، عظمتش، ضرورتش از همه بیشتره؟
معرفت الله.
گفتی معرفت الله، هم عقل ما این حرف رو میگه، میگه که خب انسان باید بدونه که خالقش کیه، نسبتش با خالق چیه، خالق از او چی میخواد، برای چی خلقش کرده، کجا میخواد بره. اینا سوال هاییست که مهمترین سوال هاییست که انسان داره و در رأس این سوال ها خود همون شناخت خداوند متعال هست و معرفت الله. یه حدیثی هفته پیش از مولا امیرالمومنین خدمت دوستان خوندیم در برنامه گذشته، یک حدیث در برنامه گذشته خدمتون تقدیم کردیم، الان یه حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ذهن بنده رسید که روی این حدیث دوستان بیشتر تأمل داشته باشن، چون حدیث خیلی حدیث عجیبی است. فرمود لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور ولا تزول بدعاکم الجبال. اگر شما خدا رو اونگونه که باید بشناسید میشناختید، میتونستید در کل نظام آفرینش تصرف کنید، تو رو دریاها راه میرفتید، این دریا شما را غرق نمیکرد، کوها با دعای شما از جا کنده میشد، کوه با همه عظمتش با دعای شما محو میشد و زائل میشد. معرفت الله انسان رو به جای میرسونه که میتونه در کل نظام آفرینش دخالت کنه، تصرف کنه و به مقام کن فیکونی میرسه. فرمود که لو عرفتم الله، حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور، میتونستی رو دریاها راه برید، ولا تزول به دعاکم الجبال، کوها با دعاش مجا کنده میشد. حالا در حد حدی که در حدی که بتونیم در توانمون باشه انشاءالله میخواییم که این بحث رو مطرح بکنیم و سوال های شما هم به ما کمک میکنه که بیشتر این بحث کاربردی و بیشتر بحث عینی و خارجی بشه تا صرفا بحث های انتزاعی و نظری و ذهنی.
من یه حدیث افتادم که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض امر الهی، درست گفتم؟
این توی کتاب های درسی حوزه هست، اول معرفت الجبار.
آره، و طبیعیه که اگه علم اولو کسی نداشته باشه،
حالا من تا این دوان حدیث من جایی ندیدم، ولی تو نهج البلاغه داریم که اول العلم اول الدین معرفته و کمال معرفته التوحید به و التصدیق به و کمال تصدیق بهی توحیدو و کمال توحیدی الاخلاص له. اینو بعدا ان شاء الله تو برنامه دیگه به خدمت دوستان توضیح خواهیم داد،
توضیح مفصل داریم.
حالا هم خطه اول نهج البلاغه، اول الدین معرفته، سرآغاز دین معرفت خدا،
معرفت.
بعد هم معرفت خدا چی میشه ان شاء الله سر فرصت توضیح
ان شاء الله. دست شما درد نکنه، اون عبارت من اشتباه که نگفت.
نه، عبارت درست بود، منتها به عنوان حدیث نمیشه گفت، چون اونش که در کتاب درسی طلاب هست و حوزه ها هست، اول دین معرفت الجبار و آخر و تفویض الامر الهی، این هست تو کتاب درسی، اما اینکه آیه حدیثی در این زمین، حداقل من ندیدم چنین حدیثی رو که مطلب بشه حدیث اومده باشه.
من تو ذهنم اون حدیث از حضرت علی بود، حالا بعد نیست که پیگیری من میکنم ان شاء الله توی برنامه بعد ببینیم واقعا حدیثه این جمله یا نیست، اینجوری تو ذهن من بود. حالا تو شام
نادم چه جستجو کردم، من ندیدم جایی به معنی حدیث هست، که تو کتاب درسی طلاب هست مثلا اول که شروع می‌کردیم با همین شروع می‌کردیم، اول دین معرفت
مثلا به عنوان یه چراغ راه مثلا یه فرمول.
بله بله،
نه واقعا یه حدیثه،
چون خیلی از مشهورات هست که حدیث نیست و تو جامعه ما هم به معنی حدیث جا افتاده. مثلا شعری که شاعر مصری گفته، امکان دین محمد لم یستقم الا به قتلی و فیا سیوف خوزینی.
آها، به عنوان همه به عنوان حدیث
حسین فرمود.
آره آره،
من دیدم بعد مثلا تو کتیبه های مسجد داشتن قال حسین علیه السلام.
آره
مثلا رفتیم امام حسین،
پس از خود امام حسین.
نه خیر، هر حرف درستی است.
پس قطعا همون اول علم معرفت الجبار هم همین شما میفرمایید
از این مشهوراتی است که زیاد، حالا من یکش مثال زدم.
بله بله،
مثلا کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا حدیث نیست، ولی همه میگن قال صادق علیه السلام کل یوم عاشورا، یعنی نسبت میدن در حالی که واقعا اینجوری نیست. حالا میخوان با توجه این کارو کنن ازشون باطل میشه.
آ این کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا که میگن
حدیث نیست. بله. از این مشهورات زیاد ما داریم که مثلا من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، شبیهش رو داریم از مولانا امیرالمومنین السلام، این این رو نداریم و میگن قال امیرالمومنین علیه السلام الی آخر.
این من عرف نفس فقط عرف رب بکری حدیثه،
اون حدیثه. بله، اون اصلا هم از پیامبر رسیده هم از حضرت علی علیه السلام. حالا عرض می کنم مشهورات، حالا چون بحث مطرح شد دوستان
خوبه، بحث جالبیه.
آره، دوستان از میدانم توجه داشته باشن، ما نمیتونیم هر سخنی هر چند زیبا باشه درست باشه، این کلی
ببینیم واقعا
درسته، واقعا اینجوری است کلی یوم عاشورا، اما حدیث نیست. اینا رو باید دقت کنیم، نسبت ندیم به خدا و پیامبر، که اگر نسبت بدیم باعث بطلان روزه میشه، گناه کبیره، و بعضی از فقها گفتن چون با حرام انسان رو باطل میکنه باید کفاره جمع بده.
یعنی این جمله ها در واقع مفهومش برگرفته از همون تعالیم نبوی و علوی و فاطمی و ائمه هست، منتها به این شکل این جمله لزوماً از معصومی صادر شده باشه از زبان معصومی نداریم.
نداریم بله.
و نمیتونیم نسبت
نه حرفا گاهی عقل ثابت میکنه، گاهی روح اسلام ثابت میکنه مطلب رو، اما نباید نسبت داد به اهل بیت علیهم السلام.
خیلی ممنون. بریم سراغ سوالات.
بله.
918-629 تا شما خواهش دارد. گفتن در مورد آیه 21 سوره 8 که خداوند فرمود اگر قرآن رو بر کوه ها نازل میکردیم آنها به حالت خشوع در میامدن، یعنی چه توضیح؟ یکی از قطعات بسیار ماندگار و به یاد ماندنی و تاثیرگذار مرحوم عبدالباسط هست که این آیه رو خوندن، که میگم خیلی با توجه به مفهوم و معنی این آیه هم خوندن. لو انزل
خب این آیه در واقع همون آیات آخر سوره مارشیه هشته که ان شاءالله بعدا تو بحث خودمون بهش خواهیم رسید. گفتن اسم اعظم خداوند تو این آیات هست.
بله.
و خیلی سفارش شده که سوره 8 رو بخونید به خاطر همین آیات آخرش.
بله.
این در واقع یک نوع استعاره هست. که معنیش این میشه که اگر کوه مثل انسان قلب داشت، عقل داشت، شعور داشت و قرآن برش خوانده میشد، این قلب متلاشی میشد، این قلب حداقل متواضع میشد. اگر متلاشی نمیشد لرأیته خاشعاً متصدعاً، یعنی متلاشی میشد، خشوع پیدا میشد در مقابل قرآن. اما دلهای انسان ها از کوه هم سنگتر است، از صخره هم سنگتر است که قرآن بر دلشون خونده میشه و اثر نمیکنه. پس اینجا در واقع از باب استعاره هست که در واقع انسان بودن کوه رو آریت گرفته با فرض این که اگر کوه انسان بود با خواندن قرآن بر قلبش کوه خاشع میشد، کوه متلاشی میشد، ولی انسان این گونه نیست. از این گونه مثال ها در قرآن ما داریم. مثلا میفرماید که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. یعنی شنو؟ خدا به کو گفت آهای کو امانت ما را قبول میکنی؟ کو گفت نه خدا من قبول نمیکنم، میترسم. به زمین گفت، زمینم گفت نه. به آسمان گفت، اینجوری که نیست. در واقع زبان حال کوه اینه. اگر کو آدم بود و جای آدم بود ولی کوه بود، بهش میگفت که حاضری امانت قبول بکنی؟ کوه میگفت نه من میترسم. این در واقع همون استعاره که عرض کردم دقیق ترین کلمه هست.
بله.
پس اینجا این آیه و آیات شبیه این نازل به منزله انسانه که اگر عرض کنم که کوه یا زمین انسان بود و این قرآن بر اون کوه خوانده میشد، اون قلبش خاشع میشد، قلبش از شدت قرآن متلاشی میشد. ولی ببینید انسان چقدر قسی القلبه که قرآن برش خونده میشه و تأثیر نمیکنه.
آفر خوبه.
Oh.
آیا ابلیس در مرگ و زندگی انسان ها دخالتی دارد؟ آقای خانم وفایی از قم.
این سوال میشه به دو شکل مطرح کرد. به شکل این که آیا مرگ و حیات انسان دست ابلیس؟ پاسخش منفی است. خدا محی و ممیته، مرگ و حیات دست خداست، دست ابلیس و غیر ابلیس نیست. به این شکلش قطعا سوال منفی است. به صورت اون به این شکل که آیا ابلیس میتونه کاری کنه که انسان خلافهایی را انجام بده، گناهانی انجام بده که مرگش جلو بیفته؟ بله، هر گناهی که انسان انجام میده باعث مرگ میشه. امام صادق فرمودن من یموت به ذنوب اکثر من یموت به الاجال. کسانی به خاطر گناه میمیرن بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. خب اجلش نرسیده بود، گناهان باعث مردنش شده. حالا نه صرفا گناهان خودش، برای گناه باعث مرگش شده. گناه رو منشأش کیه؟ ابلیس دیگه. ابلیس وادار میکنه تو جامعه گناه بشه، گناه که تو افتاد باعث چون افتادن مرگ میشه. از این به این معنا بله حتما مؤثر ابلیس. این همه گناه که در جامعه هست، حالا گناهان مختلف، اینها منشأش وسوسه‌گرش ابلیسه و یکی از نتایج همینه که مرگ و میر در جامعه زیادتر میشه. مثلا فرض بفرمایید که ابلیس باعث میشه که غذای حرام رو بخورن، خوردن غذای حرام باعث بیماری میشه. یا شیطان وسوسه میکنه که پرخوری بکنن، خب پرخوری باعث بیماری میشه، بیماری هم باعث مرگ میشه. پیامبر فرمودن المعدتو رأس کل داء و الحمیتو رأس کل دوا. شیطان میگه بخور، هی میخوره بهش میگه بخور. این خوردن ها خب بچه شیطانه، نتیجهش میشه مرگ و میر، نتیجهش میشه بیماری، نتیجهش میشه. از این حیث بله شیطان تأثیر داره، انسان ها رو وادار به گناه میکنه و گناه باعث مرگ و میر انسان ها میشه، باعث بیماری انسان ها میشه، باعث متلاشی شدن خانواده ها میشه. به این معنا بله شیطان خیلی نقش داره در متلاشی کردن خانواده ها، در تربیت نشدن فرزندان، فرزند طلاق ایجاد شدن، فرزند ارز کنم میشه بی پدر و مادر، یتیم به وجود اومدن. از این کارا شیطان زیاد میکنه و از این حیث کاملا تأثیر داره در مرگ و حیات و سلامت و بیماری و چیزی از این قبیل.
ممنونم آقای عزیز. 0916 952 64. میشه یکم بیشتر در مورد عهد الست توضیح بدین؟ آیا همه آیات مربوط به پیمان شکنی، همه آیات مربوط به پیمان شکنی در قرآن مربوط به عهد الست هست؟
بله. درباره عهد الست چند تا نکته رو خدمت دوستان عرض میکنم. نکته اولش این بحث اصلش در ذیل آیات 172 و 173 سوره مبارکه اعراف مطرح شده که دوستان به هر تفسیر مراجعه بکنن این بحث اونجا مطرح شده. البته کتاب های دیگری هم مطرح کردن، کتاب پیام قرآن حضرت آیت‌الله مکارم در جلد چهارمش بحث عالم ذر رو مطرح کردن، دیدگاه ها و حقایق مطلب رو اونجا بیان کردن. کتاب منشور جاوید حضرت آیت‌الله سبحانی جلد اولش بحث عالم ذر رو مطرح کردن. کتاب های مستقلی هم نوشته شده در رابطه عالم ذر که کتاب مثلا 200 صفحه من دیدم که نوشتم، بعضی از کتاب رو من ملاحظه کردم. با مراجعه به اینها دوستان بیشتر میتونن با عالم ذر آشنا بشن، چون حقیقت بحث عالم ذر بخواد مستوفا مطرح بشه خودش چند جلسه وقت لازم داره. اما چون بحث ما مربوط میشه تا حدی، یعنی باز بحث ربوبیت خداست، بحث خدایی خداست. الستو به ربکم قالو بلا شهدنا. آیات این بود که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو به ربکم قالو بلا شهدنا. به اعتبار اینکه فرمود الستو به ربکم بهش میگم عالم الست، و به اعتبار اینکه و اذ اخذ ربهم من ظهورهم ذریتهم بهش میگم عالم ذر. پس عالم ذر و عالم الست و عهد الست و همین ها یک حقیقت،
یک
عالم که همون عالم ذر باشه. در این آیه بحث مطرح شده، همه مفسرین بحث کردن. من دو تا تفسیر موضوعی رو هم معرفی کردم که به شکل موضوعی بحث رو مطرح کردن، یک تفسیر مشهور جاوید بود، یکم تفسیر پیام قرآن با کتاب مستقل دیگه هم نوشته شده. مطلب دوم اینکه بله در آیات دیگر هم اومده در قرآن، آیه کریمه که در سوره یاسین هست، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هازا صراط مستقیم، اینم همین عهده. آیه 30 سوره روم که میفرماید که فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک دین القیم ولكن اکثر الناس لا یعلم. اون آیه هم باز هم به همین مطلب اشاره داره، اون پیمانی که در فطرت انسان ها هست. آیه دیگه هم در قرآن ما داریم که بحث عالم زر، عالم میثاق، میثاقی که خداوند از انبیا گرفته، از انسان ها گرفته، اون میثاق همین میثاقه. از کردم اسامی مختلفی داره، عهد الست بهش میگن، عالم زر بهش میگن، عالم الست بهش میگن، عالم میثاق بهش میگن، و همش میثاق همون عهده،
یک مفهوم
داره. مطلب بعد این که حقیقت این عالم چیه، دیدگاه ها در این باره چیه، پاسخ اینه که اختلافات فراوانی در باره این که عالم زر چی هست، کجا بوده، چطور بوده، اختلافات فراوانی در بین اندیشمندان اسلامی وجود داره. بعضی گفتن که عالم زر همون عالم رحمه، چون انسان قبل از این به دنیا بیاد جنین بوده، در عالم رحم بوده، وقت اون عالم مقدم بر این عالم، پس باید عالم جنین باشه، که البته نظر درستی نیست. بعضی گفتن که نه، عالم اون عالم ارواحه، چون روح به لحاظ رتبی مقدم است بر بدن. اونا گفتن که اون عالم همون عالم ارواح بوده، خداوند از ارواح تعهد گرفته. بعضی گفتن اون عالم واقعا خداوند، همون ظاهر آیه، واقعا خداوند همه ذریه آدم رسول با آدم بیرون آورد در یک نشأه شبیه همین دنیا، عالمی شبیه همین دنیا یا خود همین دنیا. انسان هم انسان کامل بودن، عقل داشتن، اختیار داشتن، همه چی، همین انسان، فقط اندازش کوچیک بودن، زی مورچه ریز. خود ذر هم به ذره به همین معناست، ذره یعنی مورچه خیلی ریز، یا هر چیز ریز. به بچه‌ها میگن ذریه چون کوچیکن، به اتم میگن ذره، القنبلة الذرية، بمب اتم، به چیز ریز میگن ذره. انسان ها انسان بودن، فقط کوچیک بودن، بنزه مورچه های ریزی بودن. اونجا خداوند از انسان پیمان گرفت و انسان هم، این فرزندان آدم هم، همونطور که ظاهر آیه همین است، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، ازشون تعهد گرفت و خودشون بر خودشون شاهد قرار داد، الست بربکم قالوا بلا شهدنا، شهادت بیان. این هم یک نظری که این مشهورترین نظر بین متکلمین و محدثین هست، چون ظاهر آیات و روایات این مطلب رو به این شکل نشون میده. نظر بعد اینه که عالم زر هم عالم عقله، در عقل انسان این فطرت و این عهد الست وجود داره. انسان به عقلش که مراجعه میکنه ببینه که پیمانی به خدا سپرده و ربوبیت خدا ببر خدایی خدا. بعضی گفتن که عالم زر هم عالم فطرته، وقتی انسان به فطرت خودش مراجعه میکنه میبینه که این اعتقاد به ربوبیت خدا، اعتقاد به خدایی خدا تو فطرت انسان هست. این دو تا نظر چهار و پنجم میشه برگردون به نظر ششم که عرض خواهم کرد. نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که عالم زر هم عالم همون عالم ملکوته، که عالم ملکوت تقدم رتبی دارد بر این عالم ناسوت دنیا باشه، و این پیمان در وجود ملکوتی انسان هست. هر یک خواهد عقل و فطرت هم برگردونیم به این که میشه این کار رو کرد، چون عقل هم بود ملکوتی انسان هست، فطرت هم بود ملکوتی انسان تشکیل میده، که خود فطرت دو شاخه میشه، فطرت عقل و فطرت دل، که جمعشون میشن فطرت و اون بود ملکوتی انسان تشکیل میدن. این سه تا نظر میشه یک نظر که همون عالم ملکوت باشه. خلاصه این شد که ما 6 تا نظر رو گفتیم.
بله، کدوم مشهورتر و دقیقتر رو؟
به نظر ما اون نظر آخر
علامه طباطبایی.
واقع اینه که در ملکوت انسان اعتقاد به ربوبیت خدا وجود داره. به تعبیر دیگر انسان با چشم ملکوتیش و با گوش ملکوتیش خدا رو دیده و صدای خدا رو شنیده، این الست بربکم رو با گوش ملکوتیش شنیده و با زبان ملکوتی هم پاسخ داده که گفته بله,
بله.
قبول دارم. از امام باقر علیه السلام سوال کردن که این شهود و این عالم الست معاینتن کان مشاهده رویاروی بود؟ حضرت او نه فلولا ذلک لم یدر من خالقه و من رازقه. اگر این مشاهده رویاروی و عذر برانداز نبود هیچ کس نمی دانست خالقش کیه رازقش کیه. خدا رو دیدن که می دونن خالقشون کیه رازقشون کیه, منتها با چشم دل, با چشم ملکوت, با اون ادراکات ملکوتیشون خدا رو مشاهده کردن. مطلب بعد این که بعضی خیال میکنن که در عالم زر انسان ها دو دسته شدن وقتی خدا فرمود الستو ربکم, بعضی گفتن بلا, بعضی گفتن لا.
لا
در حال اینجوری نیست,
همه گفتن لا.
ظاهر آینه چه همه گفتن قالو بلا کلا بلا شهدنا. پس این تصور که انسان ها اونجا دو دسته شدن, یک دسته کفر رو انتخاب کردن, یک دسته ایمان رو, حالا که به دنیا آمدن مجبورن اونایی که کفر انتخاب کردن کافر باشن, اونم که ایمان انتخاب کردن چیه؟ کافر باشن. این درست نیست, نه با ظاهر آیه درسته, نه با عقل درسته, نه با وجدان درسته. خب ما ببینیم که اختیار داریم, کافر با اختیار خودش کفر انتخاب کرده. اگر مجبور بود دیگه جهنم معنا نداشت, او در یک نشئه که خودش هم نمیدونه کجا بوده چی بوده کفر انتخاب کرده, حالا هم مجبوره که همون راه رو بره. دیگه معقول نیست که بخواد مؤاخذه بشه و مجازات بشه. یا بعضی میگن که اونجا کسانی که بدبختی انتخاب کردن حالا اینجا مجبورن بدبخت باشن, اونایی که سعادت انتخاب کردن کدوم آدم عاقل میاد بدبختی انتخاب بکنه؟ یا میگن کسانی که اونجا گناه رو انتخاب کردن الان تابع همون انتخاب اونجاست. این نظر درست نیست که تو عامه مردم زیاد وجود داره که اینو به عالم زر نسبت میدن. میگن بدها در عالم زر بد شدن, خوبها هم در عالم زر خوب شدن. نه, در عالم زر همه گفتن بله, در دنیا بعضیا دبه در آوردن, بعضیا از اختیارشون سوء استفاده کردن, زدن زیر قولشون, اون قولی که به خدا داده بودن.
بله, خیلی ممنونم آقای عزیز که مثل همیشه لطف کردین و ما هم استفاده کردیم. فهمیدیم عوامل نداریم, محتاجیم زنده بشیم. گاهی وقتا فکر میکنم چون خیلی گرفتاریم به خدا نمیرسیم, اما حقیقت اینه که چون به خدا نمیرسیم خیلی گرفتاریم. یا حق.